کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصل چهارم، اهداف جمعیت. اهداف جمعیت، جمعیت رهپویان رهایی برای رسیدن به هدف نهایی خود که همان ایران عاری از اعتیاد می باشد، برای رسیدن به این هدف بزرگ اهداف خود را به سه دسته تقسیم می نماید. اهداف کوتاه مدت که زمان مورد نظر 5 سال می باشد. 1. تأسیس و راه اندازی تشکل مردمی. 2. برپایی کارگاه‌های آموزشی رسیدن به قطع مواد مصرفی. 3. برپایی کارگاه آموزشی پایداری در قطع مواد مصرفی و ادامه مسیر رهایی. 4. برپایی کارگاه آموزشی تغییر نگرش و دیدگاه جهت بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی. 5. پرورش راهنما با برپایی کارگاه‌های آموزشی تخصصی. 6. آشنایی خانواده‌ها با مقوله اعتیاد به مواد اعتیادآور. 7. آشنایی با چگونگی رفتار با فرد مصرف کننده مواد اعتیادآور. 8. آشنایی خانواده‌ها با چگونگی رفتار با فرد رها شده. اهداف میان مدت که زمان مورد نظر 6 سال می باشد. 1. افزایش شعب. 2. راه اندازی شعب شهرستان ها. 3. افزایش مکان های مشاوره راهنمایی رسیدن به رهایی از اعتیاد به مواد اعتیادآور. 4. تشکیل تیم های ورزشی. 5. مطالعه، تحقیق و بررسی در تمامی زمینه‌های مرتبط با اعتیاد به مواد اعتیادآور، رهایی افراد مصرف کننده و پایداری در رهایی. اهداف بلند مدت که زمان مورد نظر 9 سال می باشد. 1. تشکیل مراکز تحقیقاتی در زمینه شناخت انواع مواد اعتیادآور. 2. اعزام رهایافتگان به مراکز فنی و حرفه‌ای جهت آموزش و اشتغال زایی. 3. راه اندازی کارگاه‌های مختلف اشتغال زایی. 4. با بالا بردن سطح کیفی آموزش به گونه‌ای عمل شود تا اکثریت اعضا بتوانند از اسارت اعتیادهای پنداری رها شوند. هدف و نقش آن در کسب موفقیت. شناخت و انتخاب هدف یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی انسان است. اگر انسان هیچ شناختی از هدف خود در زندگی نداشته باشد، آن را پوچ و بی‌معنا خواهد یافت. همه فعالیت‌های آگاهانه و ناآگاهانه انسان زمانی مفهوم می‌یابد که هدف نهاییش در زندگی روشن و مشخص باشد. هدف‌ها به زندگی ما جهت و معنا می‌دهد. افراد روش‌های متفاوتی دارند چون هدف‌های متفاوتی دارند. هرقدر این هدف‌ها با ارزش‌تر باشند، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش و کیفیت بالاتری برخوردار است. رفتار آدمی تحت تأثیر اهداف و انگیزه هاست. اهداف و انگیزه ها به عنوان نیازهای بیرونی و درونی بر یکدیگر اثر متقابل داشته و رفتار آدمی را مشخص می کند. هدف گذاری بالاتر به افراد با انگیزه نیاز دارد. اهداف بلند و بالاتر نیز انگیزه بیشتری را ایجاد می نماید. بنابراین سعادت و شقاوت انسان در گرو شناخت هدف و انتخاب آن است. چه بسا افرادی که به علت غرق شدن در ظواهر زندگی و لذت‌های مادی هرگز به مهمترین مسئله زندگی، یعنی شناخت و انتخاب هدف نمی اندیشند. اینها کسانی هستند که به همین حیات دنیوی قانعند و در مقابل کسانی هستند که با بُعد معنوی حیات آشنا شده به راز خلقت خود و هدف از آفرینش انسان پی بردند و به درجات عالی تکامل و رشد انسان می اندیشند. پس به جرأت می توان گفت اساس موفقیت افراد در مسیر پرپیچ و خم زندگی شناخت و انتخاب هدف است. کسانی که در این راه مسیر صحیح را انتخاب می کنند، هدفشان همچون چراغی روشن کننده راهشان بوده و مطمئنن در زندگی موفق خواهند بود. مقصد با هدف فرق می کند. مثلا شما می خواهید به گردش بروید. عنوان می کنید می خواهید به پارک بروید. این می شود مقصد. ولی اینکه به کدام پارک بروید و در کجای پارک بنشینید می شود هدف. زندگی انسان هدفمند مانند قبله نماست که هر جا بروید باز قبله را نشان می دهد. ولی زندگی انسان بی هدف مانند قطب نماست که جهات مختلف را به شما نشان می دهد. انسانهایی که هدف ندارند و در زندگی و فعالیتهایشان الگو و بلد راه انتخاب نمی کنند و خودسرانه عمل می نمایند، در اصطلاح باری به هر جهت هستند، در زندگی به جایگاه انسانی خود نخواهند رسید. تعریف هدف. هدف در لغت به معنای نشانه و قصد و غرض است، اما در اصطلاح چیزی است که شخص قبل از عمل آن را در نظر می‌گیرد و نیروی خود و وسایل لازم را برای رسیدن به آن به کار می‌برد و مقصد و نیتش دستیابی و نیل به آن است. به تعریف دیگر، هدف عبارت است از نقطه‌ای که تمام فعالیت‌های سازمان معطوف به آن بوده و همه تلاش‌ها و کوشش‌ها به منظور دستیابی به آن انجام گیرد و بر این اساس هدف تعیین کننده مسیر حرکت و جهت اصلی سازمان بوده و نتیجه و مقصود نهایی است که سازمان می‌خواهد به آن دست یابد. مهمترین عامل در کسب هر موفقیتی تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف است. هدف گذاری اساسی ترین عامل در حرکت و ساختن آینده است. هدفها مسیر و مقصد زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند. هدف گذاری در واقع مسیر حرکت و نقشه راه را به ما نشان می دهد. نقشه حرکت به سوی آینده. تلاشی ارزشمند است که معطوف به هدف باشد. تلاش بی هدف مانند پرتاب تیری در تاریکی است. یکی از موانع بسیار مهم در رسیدن به موفقیت و پیشرفت، ناتوانی افراد و سازمان‌ها در تدوین اهداف است. آنها که رؤیایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند، به ناکجا آباد خواهند رسید. یکی از مهارت‌هایی که مدیران و اعضای یک گروه، سازمان، نهاد و از این قبیل باید در خود تقویت نمایند، هدف گذاری به طور صحیح است. یعنی اهداف نباید به صورت کلی عنوان شوند. اهداف کلی قابل اندازه‌گیری نیستند و مبهمند. به همین دلیل اثر بخشی نخواهند داشت. اهداف باید بتوانند به این سه سوال پاسخ دهند. 1. در حال حاضر کجا هستیم؟ 2. به کجا می خواهیم برویم؟ 3. برای رسیدن به اهداف چه فعالیت هایی باید انجام دهیم؟ اهداف باید در جهت تحقق مأموریت ها، وظایف و خواسته های سازمان و گروه باشد. وقتی که اهداف مشخص شد، برای چگونگی رسیدن به آن باید طرح‌ها و برنامه‌هایی تدوین شود. کلیه فعالیت‌هایی که ما را به تحقق اهداف نزدیک‌تر می‌کند باید مشخص شوند. طرح‌ها و برنامه‌ها باید طوری تعیین شوند که در حداقل زمان و با کمترین امکانات بهترین نتیجه را به همراه داشته باشند و برای اینکه این امر اتفاق بیفتد، طرح‌ها و برنامه‌ها باید بر اساس تخصص و کارشناسانه تدوین شود. بین هدف گذاری و برنامه ریزی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. برنامه بدون هدف اثر بخشی نداشته و هدف بدون برنامه خیالی بیش نیست. برنامه ریزی جزء لاینفک هدف گذاری است و برنامه ریزی فرایندی است که چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب یعنی هدف را مشخص می کند. برنامه ریزی خود هدف نیست، بلکه وسیله و امکاناتی است برای تحقق هدف. پس از اجرای برنامه ها و فعالیت ها باید نتایج با اهداف مقایسه شوند تا معلوم گردد چقدر به تحقق اهداف سازمان و گروه نزدیک شده ایم و در صورت لزوم باید در اهداف، برنامه ها و فعالیت ها اصلاحاتی صورت گیرد. برنامه ریزی مناسب از پراکندگی و عدم هماهنگی جلوگیری نموده و تنش‌ها و تعارض‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا سازمان و تشکل را در راستای رسیدن به هدف مشترک هدایت می‌نماید. ویژگی‌های هدف‌گذاری مناسب: 1. روشن، واضح و مشخص باشد. 2. واقع بینانه باشد. 3. روی کاغذ آورده شود، یعنی تعیین و تعریف دقیق هدف‌ها. 4. به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری باشد. 5. مقید به زمان باشد. 6. قابل اجرا و دست‌یافتنی باشد. 7. قابل فهم و قابل قبول باشد. 8. مناسب با امکانات و منابع باشد. محاسن هدف گذاری: 1. به ما کمک می کند که از پیشرفت کار و بهبود فعالیت آگاه شویم. 2. ایجاد انگیزه و روحیه می کند. 3. باعث ایجاد هماهنگی و وحدت می گردد. 4. شرط لازم برای برنامه ریزی هدف گذاری است. برنامه بدون هدف معنا ندارد. 5. باعث تمرکز روی فعالیت ها می شود. 6. امکان مقایسه نتایج و پیامدها را فراهم می کند. 7. ایرادات و انحراف ها در عمل کرد و برنامه ها را مشخص می کند. 8. احتمال موفقیت را بیشتر می کند. 9. باعث اعتماد به نفس می گردد. 10. باعث رشد و تعالی می شود. 11. انسان را به جایگاه واقعی خود هدایت می نماید. برای انجام یک هدف گذاری مناسب، رعایت موارد زیر ضرورت دارد. 1. تقویت مهارت هدف گذاری در افراد. 2. باید فهرستی از کلیه هدف‌های مورد نظر تهیه گردد. 3. با توجه به اینکه رسیدن به تمامی اهداف به طور همزمان امکان پذیر نیست، باید اهداف بر اساس اهمیت و ضرورت اولویت بندی و اولویت ها رعایت شود. اولویت بندی از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می کند و به افراد کمک خواهد کرد تا از زمانی که در اختیار دارند استفاده بهینه نمایند. همچنین باعث کاهش استرس و نگرانی خواهد شد. 4. در صورت بزرگ بودن اهداف باید آن را به اهداف کوچکتر تقسیم کرد. 5. اقداماتی را که لازم است برای رسیدن به اهداف انجام شود باید تنظیم کرد و روی کاغذ آورد. هدف گذاری با توجه به زمان: هرچه اهداف بزرگتر باشند، برای رسیدن به آن زمان بیشتری لازم است. بر این اساس اهداف به 3 دسته تقسیم می شوند: 1. اهداف کوتاه مدت. 2. اهداف میان مدت. 3. اهداف بلند مدت. تعریف آسیب های اجتماعی: آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه قرار نگیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو گردد. به همین دلیل افرادی که به این کجروی‌ها دست می‌زنند سعی دارند اعمال خود را از دید ناظران قانون و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند، زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، نکوهش و طرد اجتماعی مواجه می‌شوند. کجروی اجتماعی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارات مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را نادرست می دانند. در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه تبعیت کنند. اما همواره عده‌ای هستند که پاره ای از این ارزش‌ها و هنجارها را رعایت نمی کنند. جامعه به کسانی که با آنها هم نوا هستند به هنجار و کسانی که هم نوایی ندارند نابهنجار میگوید. کسانی که رفتار نابهنجارشان زودگذر نباشد و دوام آورد منحرف و رفتار او را انحراف اجتماعی یا کجروی اجتماعی مینامند. آسیب شناسی اجتماعی مطالعه همین ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، رسوبیگری، طلاق، بلگردی، گدایی، فرزند آزاری، زورگیری، سرقت و از این قبیل همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمارگونه نابسامانی اجتماعی است. در واقع خواستگاه اصلی آسیب ها و کجروی های اجتماعی را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. نابسامانی های اقتصادی اجتماعی مانند فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیت می شوند زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیب هایی که در بالا ذکر شد فراهم می آورند. از این رو مفهوم آسیب شناسی دامنه گسترده‌ای پیدا می کند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار می گردد. اهداف و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی 1. مطالعه و شناخت آسیب‌ها و علل و انگیزه پیدایش آنها و بررسی شخصیت کج‌رفتاران، ویژگی‌های جسمانی، روانی، فرهنگی و اجتماعی آنان. شناخت درست دردها و آسیب‌ها نخستین شرط چاره‌جویی و بیش از نمی از درمان است. تا درد تشخیص داده نشود، چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟ 2. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی و از آنجا که پیشگیری همواره ساده‌تر، عملی‌تر و کم هزینه‌تر از درمان است، اهمیت بسیاری دارد. 3. درمان آسیب دیدگان اجتماعی با بکارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب برای قطع ریشه‌ها و انگیزه‌های آنان. 4. تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد کج‌رفتاری و بررسی شیوه‌های بازپذیری اجتماعی. همانطور که قبلاً ذکر شد، پیشگیری مهمتر از درمان است و برای مبارزه با کج‌رفتاری‌ها باید زمینه اجتماعی آنها را از میان برداشت و برای رسیدن به این هدف رعایت دو اصل ضروری است. الف، سالمسازی محیط اجتماعی کودکان یعنی خانواده. ب، سالمسازی محیط اجتماعی همگان یعنی جامعه. اعتیاد به عنوان یک آسیب و معضل اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگی‌های خاص خود حاکمیت ملی، امنیت و استقلال کشورها را تحت تأثیر قرار داده و با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا کرد که ارزش‌های انسانی و هویت ملی در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار دارد. علل و عوامل اعتیاد را به دو دست عمده میتوان تقسیم کرد. الف فردی، ب اجتماعی. الف در حوزه علل فردی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: خوشگذرانی و کسب لذت بیشتر، کنجکاوی هدایت نشده، فراموشی مشکلات و دشواری‌های زندگی، بی‌بندوباری و لاابالیگری، بی‌هویتی و بی‌هدفی در زندگی و از این قبیل. به اجتماعی در این حوزه بیشتر جامعه شناسان آسیب‌های اجتماعی و انحرافات را فقط به عنوان یک پدیده اجتماعی به حساب می‌آورند. از این رو تنها به بررسی علل اجتماعی آن می‌پردازند و به علل فردی و روانی توجه نمی‌کنند. در عین اینکه ویژگی‌های شخصیتی و روانی نیز در این امر مؤثر است و در زمینه رفتارها جایگاه ویژه‌ای دارند. اما در این مقام علل اجتماعی انحرافات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و از بین آنها به عواملی که نقش مهمتری در این زمینه ایفا می‌کنند توجه می‌شود. 1. خانواده. تأثیر خانواده بر شکل‌گیری شخصیت و منش افراد و نهادینه شدن هنجارهای اجتماعی در آنها و در نتیجه در رفتارهای آنها بسیار حائز اهمیت است. دامنه تأثیر خانواده به حدی است که حتی روانشناسان از شیر گرفتن نابهنگام کودک یا شیوه تغذیه او را در انحرافش مؤثر می‌دانند. دین اسلام برای نهاد خانواده در تربیت فرزندان تا آنجا اهمیت قائل است که یکی از ملاک‌های گزینش را در امر ازدواج یا مسئولیت‌ها برخورداری از خانواده اصیل می‌داند. 2. گروه همسالان و دوستان. گروه همسالان و دوستان الگوهای مورد قبول یک فرد در شیوه پندار، گفتار و رفتار هستند. فرد برای اینکه مقبول جمع دوستان و همسالان باشد و با آنها ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزیر است هنجارها و ارزش‌های آنها را بپذیرد. اگر نوجوانی از تعلیم و تربیت مقدماتی و صحیح خانوادگی محروم باشد و خانواده‌اش او را از مضرات اعتیاد مطلع نکرده باشند و با دوستان مصرف کننده سر و کار داشته باشد، احتمال اینکه به سمت مواد اعتیادآور کشیده شود زیاد است. 3. عدم شناخت و تصور صحیح. پایین بودن سطح فرهنگ و شناخت افراد جامعه در ارتباط با مشخصات مواد اعتیادآور گوناگون، طبیعی، نیمه صناعی، صناعی و آثار و تبعات منفی آن از دیگر عوامل دخیل در مصرف مواد اعتیادآور است. 4. بیکاری و عدم اشتغال. از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان، بیکاری یکی از ریشه‌های مهم بزهکاری و کجروی افراد یک جامعه است. بیکاری موجب جذب افراد به قهوه‌خانه‌ها و مراکز تجمع بزهکاران و مصرف کنندگان مواد اعتیادآور شده. به تدریج فرد به دامان اعتیاد کشیده خواهد شد. به علاوه بیکاری موجب می شود که افراد پس از سه مراحل درمان و بازپروری دوباره به اعتیاد روی بیاورند. البته ناگفته نماند پرکاری نیز موجب گرایش به مصرف مواد اعتیاد می شود. 5. در دسترس بودن مواد اعتیادآور. اگر مواد فراوان باشد و به راحتی در دسترس افراد قرار گیرد و نظارت همگانی بر مصرف آنها ضعیف باشد، می تواند یکی از مهمترین عوامل در اشاعه اعتیاد باشد. به تحقیق ثابت شده است که در محلهای کشت و ساخت مواد اعتیاد شایع‌تر است. فراوانی و ارزانی و در دسترس بودن این مواد نه تنها عامل مهمی در رواج اعتیاد است، بلکه مانع بزرگی برای رهایی به حساب می آید. 6. عدم برخورداری از محیط‌های تفریحی سالم. اگر مکان‌های تفریحی سالم و مطابق با ارزش‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبی وجود نداشته باشد، افراد به سایر مکان‌های عمومی از قبیل قهوه‌خانه‌ها، غذاخوری‌ها، کوچه‌ها، خیابان‌ها، بزم‌ها و میهمانی‌های شبانه پناه می‌برند. همین امر زمینه انحراف افراد را فراهم می‌نماید. 7. ناکارآمدی نظام تربیتی. افراد با فراگیری رعایت نظم و انضباط در محیط مدرسه و ارزش‌ها و دستورات اخلاقی برای رعایت قوانین و مقررات اجتماعی آماده می‌شوند. در حالی که با صنعتی شدن کشورها، مدرسه ها به جای پرداختن به دو وظیفه اصلیشان، یعنی تعلیم و تربیت، تربیت را نادیده گرفته و تنها افراد را برای رسیدن به شغلی خاص در جامعه هدایت می کنند. این مسئله در کنار عوامل دیگر بستری برای انحراف کودکان و از جمله اعتیاد فراهم می کند. 8. وضعیت اقتصادی بد. اگر فقر در جامعه به قدری زیاد شود که گروه‌های زیادی در جامعه گرسنه باشند و در تأمین معیشت خود دچار مشکل شوند، به یقین ارزش‌ها و دستورات و هنجارها و قوانین را نادیده گرفته و در این صورت انحرافات اجتماعی در جامعه رواج پیدا می‌کند. اعتیاد و امنیت اجتماعی. یکی از گروه‌های برهم‌زننده امنیت اجتماعی در جامعه ما مصرف کنندگان مواد اعتیادآور هستند، به طوری که ریشه‌یابی بسیاری از جرایم و بزه‌ها به مصرف کننده ختم می‌شود که اعضای خانواده‌اش را با کشاندن به گرداب مصرف مواد از زندگی سالم محروم ساختند. کارشناسان ریشه جرایم وقوعی توسط مصرف کنندگان را مرتبط با ذات اعتیاد دانسته و می‌گویند افراد در جریان اعتیاد دچار اختلال رفتاری، پرخاشگری، بی‌نظمی و خشونت بی‌حد و مرز می‌شوند و این امر به دلیل ناتوانی آنها در اداره خود و خانواده‌شان است. پیامدهای مصرف مواد اعتیادآور: 1. فردی، 2. خانوادگی، 3. اجتماعی. 1. پیامدهای فردی به 3 نوع جسمی، روانی و اجتماعی تقسیم می شود. عوارض جسمی: از مهمترین آنها می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرر آب از بینی و چشم، ناراحتی های عضلانی و فشار شدید ستون فقرات، لاغر شدن و از این قبیل اشاره کرد. عوارض روانی: می توان به بی توجهی به مسئولیت های فردی، ضعف شخصیت، ضعف عاطفه، شخصیت متزلزل، ضعف اعتماد به نفس و از این قبیل اشاره کرد. عوارض اجتماعی: کاهش کیفیت زندگی، گوشه‌نشینی، ضعف در ایجاد ارتباطات و نوع ارتباطات، مشکلات مالی، کاهش کارایی فرد و به خطر افتادن موقعیت شغلی، هزینه های تأمین مواد و از این قبیل باعث به وجود آمدن مشکلات مادی می شود. 2. پیامدهای خانوادگی. خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه نقش بسزایی در دور نگه داشتن فرزندان از مواد اعتیادآور و سایر آسیب‌های اجتماعی دارد. تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و رفتاری به ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطات چالش‌های بزرگی را فراروی خانواده‌ها قرار داده است. خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی تأثیرهای زیادی بر تربیت و حمایت از افراد انتقال ارزش‌ها و هنجارها و جامعه پذیر کردن فرزندان دارد. امروز خانواده به نهادی بی نهایت پیچیده تبدیل شده است. 4 موضوع و مفهوم اساسی در خانواده‌های امروزی مطرح می‌گردد. 1. به عنوان یک محیط حمایتگر. 2. از طرفی خانواده خود می‌تواند منبع تنش، مشکلات و آسیب باشد. 3. محلی برای طراحی و آموزش مکانیزم‌های نحوه برخوردها و ارتباطات اجتماعی است. 4. خانواده به عنوان یک نقطه مهم برای مداخله عمل می کند، مانند یک واحد سازمانی طبیعی برای انتقال و ساخت ارزش‌های اجتماعی. در همین راستا داشتن مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فرزند پروری و آموزش‌های زندگی خانوادگی می تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و در برخورد با مشکلات و حل این مسائل به خانواده ها و افراد کمک چشمگیری نماید. 3. پیامدهای اجتماعی. افزایش جرایم و زندانی شدن، افزایش نابرابری و فقر اقتصادی، قاچاق مواد، پولشویی، تأثیر بر اشتغال و محیط کار و از این قبیل. انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایمی که مصرف کنندگان ممکن است مرتکب شوند. 1. سرقت. یک فرد مصرف کننده اغلب زمانی مرتکب جرم می شود که هنگام مصرف با مشکل مواجه شود. بدین ترتیب چنانچه برای مصرف مواد نیازمند پول باشد، برای برآوردن نیاز خود ممکن است دست به سرقت بزند و معمولاً در این مرحله به سرقت اموال نزدیکان و خانواده خود روی می آورد. 2. خشونت. با توجه به اینکه فرد مصرف کننده هم از نظر اقتصادی و هم روحی و روانی فقط بر مصرف مواد تمرکز می کند، دیگر قادر به رسیدگی به خانواده و برطرف کردن نیازهای مادی و عاطفی آنها نیست. بدین ترتیب زمانی که با اعتراضات و موانعی از طرف خانواده مواجه می شود، دچار خشونت و درگیری می گردد و چه بسا موجب آسیب همسر، فرزندان نیز می شود. 3. گرایش به باندهای تبهکاری و جنایت. کسانی که از مواد اعتیادآور استفاده می کنند، به راحتی به دام باندهای تبهکاری افتاده و مرتکب جنایت هم می شوند. با تغییر الگوی مصرف از مواد طبیعی به صنعتی مانند شیشه که باعث توهم و ایجاد افکار منفی در مصرف کنندگان می‌گردد، وقوع جرم و جنایت نیز افزایش می‌یابد. 4. قتل. آمار نشان می‌دهد افرادی که از مواد روانگردان و توهم‌زا استفاده می‌کنند، احتمال اینکه دست به جنایت بزنند نیز وجود دارد. 5. طلاق. عوامل بسیاری می تواند در نابودی بنیان خانواده ها تأثیر بگذارد که متاسفانه باید گفت اعتیاد به مواد اعتیادآور اصلی ترین علت درخواست طلاق زنانی است که به دادگاه مراجعه می کنند. 6. قاچاق مواد مخدر. در حالی که مصرف کننده نیازمند کسب درآمد برای تأمین مواد مصرفی خود است، به مرور با بروز مشکلاتی در محیط کار خانه نشین می شود. فرد برای تأمین هزینه های خود ممکن است به سمت خرید و فروش مواد اعتیادآور برود. 7. افزایش بیماری های نظیر ایدز و هپاتیت و سایر عفونت ها. یکی از مشکلاتی که گریبانگیر مصرف کننده ها می شود، ابتلای آنها به انواع بیماری هاست، زیرا این افراد معمولاً نسبت به ظاهر و بهداشت خود بی‌تفاوت می‌شوند. همچنین به علت درگیری با مشکلات اقتصادی و عدم تمکن مالی کافی، اقدام به استفاده از مواد مصرفی ارزان، سرنگ‌های مشترک و آلوده، زندگی در مکان‌های غیر بهداشتی می‌کنند، که همه این موارد منبعی برای ایجاد و سرایت بیماری‌های عنوان شده است و زنان بیمار یکی از اصلی ترین عوامل شیوع این بیماری‌ها از طریق ارتباطات جنسی هستند و هنگامی که درگیر اعتیاد نیز باشند به مهمترین عامل انتقال بیماری‌های عفونی تبدیل می‌شوند. حال با توجه به توضیحات داده شده می‌توان گفت به تأثیرهای منفی ناشی از هر رفتار غلط که در فرد و به تبع آن در اطرافیان فرد ایجاد شود آسیب گفته می شود و پر مسلم هرچه این رفتار بیشتر تکرار شود و اطرافیان نزدیکتر باشند این آسیب شدیدتر خواهد بود و در نهایت این آسیب ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در جامعه نیز انعکاس خواهد داشت. در نتیجه می توان فهمید مصرف مواد اعتیادآور جزء پرآسیب ترین رفتارها تلقی شده است که از آن به بمب خوشه‌ای تعبیر گردیده که فرد مصرف کننده در کانون آن قرار دارد و بیشترین آسیب به خود فرد و در ادامه باعث ضربه و تخریب اطرافیان خواهد شد و گاهی این صدمات به قدری شدید است که جبران ناپذیر می شود. لذا می توان گفت اعتیاد یک ناهنجاری چند بعدی است که خود عامل بسیاری از بزهکاری ها و مشکلات موجود در جامعه است. حال با توجه به تخریب های شدید و وسیع در سطح جامعه و پیامدهای ناگوار مصرف مواد اعتیادآور و فراوانی و سهولت در دستیابی و مصرف آن، برای حل این مشکل خانمانسوز به یک حرکت و تحول عظیم همگانی نیاز است. در واقع این کار نیازمند یک عزم ملی است، زیرا اگر اقدام اساسی صورت نگیرد تبعات آن گریبان نسل‌های بعدی را نیز خواهد گرفت و چه بسا تمامی ارزش‌های فرهنگی اجتماعی، آداب و رسوم، سنت‌ها حاکم بر جامعه و خانواده را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و این امر میسر نمی‌گردد مگر اینکه تمامی فعالیت‌ها و راهکارها در برگیرنده هر دو بُعد پیشگیری و رهایی باشد. در این راستا جمعیت رهپویان رهایی با توجه به اهداف زیر فعالیت‌های خود را آغاز نموده است. 1. کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد. 2. پیشگیری از گرایش به اعتیاد. 3. کنترل مصرف مواد اعتیادآور. 4. مشاوره راهنمایی رسیدن به قطع مواد. 5. پیشگیری از عود مجدد و پایداری در مسیر رهایی. 6. اشتغال زایی. حال به بررسی اهداف ذکر شده می پردازیم.
1. کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد. گاهی اوقات صدمات و تخریب‌ها در فرد و خانواده به حدی شدید است که فرد دچار بیماری‌های روانی، افسردگی، پرخاشگری، شک به طوری که کنترل اعمال و رفتار خود را نداشته و حتی می‌تواند به خود و دیگران آسیب برساند که معمولاً اولین کسانی که صدمه می‌بینند اطرافیان، نزدیکان و خانواده فرد هستند. ناگفته نماند واکنش ها بسته به نوع مواد مصرفی، میزان آن و مدت زمان مصرف دارای شدت و ضعف است. همچنین افراد از نظر شخصیت، توانایی ها و ظرفیت ها با هم متفاوت هستند و به همین دلایل تأثیرهای مواد اعتیادآور در همه افراد یکسان نیست. زمانی که فرد خواهان رهایی به همراه خانواده اش جهت رهایی به این تشکل مردمی ورود پیدا می کند، با توجه به اینکه جمعیت معتقد است تمامی این رفتارهای ناسالم بر اثر عدم آگاهی شکل گرفته است، یعنی نه تنها فرد مصرف کننده مواد اعتیادآور هیچ گونه شناختی نسبت به مواد مصرفی و عوارض و پیامدهای مصرف آن نداشته، بلکه خانواده‌اش نیز کاملا نسبت به انواع مواد، تأثیرهای آن، همچنین فرد مصرف کننده بی اطلاع بوده و شناخت درستی نداشتند. پس هر دو نیاز به آموزش و آگاهی دارند. برای اینکه فرد مصرف کننده بتواند در مسیر رهایی قرار گیرد و خانواده برای اینکه بتواند در این راه به او کمک نماید و برای اینکه به موفقیت برسند، جمعیت با برپایی کارگاه‌های آموزشی برای فرد و خانواده‌اش در راستای حرکت در مسیر رهایی و رسیدن به یک زندگی سالم گام برمی‌دارد. تحقیقات و تجربیات نشان داده فردی که به دنبال مصرف مواد اعتیادآور رفته دلیلی برای این کار داشته و به دنبال ناکامی‌ها، سرخوردگی‌ها و ضعف‌های خود رفته است و چون یاد نگرفته به طور صحیح با مشکلات برخورد نماید و راه درست حل آنها را بلد نبوده، در مسیر غلط و از جمله مصرف مواد اعتیادآور می افتد. بنابراین برای اینکه فرد بتواند در قطع مواد و طی مسیر رهایی موفق شود، باید آموزش ببیند و با آموزش ها به شناختی از خود برسد که بتواند دلایل اعتیاد خود را پیدا کرده، ریشه های آن را بشناسد و در ادامه روی نقاط ضعف و ایرادات خود کار کرده و آنها را برطرف نماید که لازمه این امر گرفتن آموزش ها و عمل کردن به آنهاست. در واقع فرد با وارد کردن این آموزش ها به زندگی کم کم افکار سالم و رفتارهای سالم را جایگزین تفکر و اعمال ناسالم می کند. همچنین خانواده فرد مصرف کننده نیست که به مرور زمان بر اثر رفتارهای نادرست فرد مصرف کننده دچار آسیب و تخریب شده و نمی داند با فرد مصرف کننده چگونه باید رفتار نماید، همراه و همگام با فرد در کارگاه‌های آموزشی حضور پیدا می کند و آموزش می گیرد. خانواده ابتدا برای یاری رساندن به فرد مصرف کننده خود و در ادامه برای برطرف نمودن نقاط ضعف و ایرادات خود تلاش می نماید. وقتی فرد مصرف کننده همراه با کاهش مصرف مواد در کنار خانواده آموزش های صحیح زندگی را یاد می گیرد و این آموزش ها به طور همه جانبه و دو طرفه در زندگی ورود پیدا می کند، به تدریج برخوردها کاهش می‌یابد. اعضای خانواده یاد می‌گیرند چگونه باید با هم رفتار کنند. خانواده یاد می‌گیرد در موقعیت‌های مختلف با فرد مصرف کننده خود چگونه برخورد نماید، تا اولاً از حالت عصبی بودن فرد مصرف کننده و ایجاد تشنج و درگیری جلوگیری شود، ثانیاً فرد برای ادامه مسیر رهایی تشویق شود. در این کارگاه‌های آموزشی بر بهداشت فردی افراد بسیار تاکید می‌شود. همانطور که می‌دانید، افراد مصرف کننده به مرور زمان و بر اثر اعتیاد نسبت به بهداشت فردی خود بی‌توجه شده تا جایی که حتی در جاهای بسیار کثیف و نامناسب ممکن است زندگی کنند. در این کارگاه‌ها به تدریج فرد یاد می‌گیرد که به خود توجه کند، برای خود ارزش قائل شود و از خود مراقبت نماید. در اینجا فرد آموزش می‌گیرد که چگونه از رفتارهای پرخطری مانند استفاده از سرنگ مشترک، روابط جنسی نامشروع، مواد اعتیادآور خطرناک و از این قبیل دوری کند تا مبتلا به بیماری‌هایی مانند ایدز، هپاتیت، عفونت و غیره نشود. فرد مصرف کننده با آگاهی یافتن نسبت به انواع مواد اعتیادآور، مشخصات آنها و عوارض و پیامدهای این مواد یاد می‌گیرد که هر چه را در اختیار او گذاشتن نباید مصرف کند. در ادامه آموزش‌ها و ورود آنها به زندگی و در کنار آن فاصله گرفتن فرد از مواد مصرفی باعث خواهد شد فرد به سمت یک زندگی سالم همراه با آرامش پیش برود. دو، پیشگیری از گرایش به اعتیاد. همانطور که می‌دانید، همیشه پیشگیری از درمان بهتر است، چون هم زمان کمتری نیاز دارد و هم هزینه کمتری. جمعیت رهپویان رهایی پایدار نیز با اعتقاد به این مطلب، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی خاص نوجوانان، برگزاری کارگاه‌های تحت عنوان خانواده سالم فرزند پروری، برگزاری کلاس‌های آموزش کلام حق در جهت آگاه نمودن نوجوانان و خانواده‌ها قدم برمی‌دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد بالایی از مردم اعتیاد و گرایش به مصرف مواد اعتیادآور را مهمترین عامل تهدید کننده رفاه، امنیت اجتماعی و سلامت فرد می‌دانند. کشور ما به دلیل شرایط خاص اجتماعی مانند جوان بودن نفوس و همچنین موقعیت جغرافیایی که در کنار دو کشور اصلی تامین کننده مواد اعتیادآور دنیا قرار دارد، با مصرف مواد اعتیادآور دست به گریبان است. جوانان به دلیل داشتن ویژگی‌های همچون استقلال طلبی، کنجکاوی، هیجان خواهی، پیروی از همسالان و از این قبیل بیشتر در معرض خطر مصرف مواد اعتیادآور هستند و می توان گفت هدف اصلی توزیع کنندگان مواد اعتیادآور می باشند. از این روی مصرف مواد در بین جوانان یکی از نگرانی‌های جدی والدین محسوب می شود. بر این اساس می توان گفت جوانان جزء آسیب پذیرترین گروه‌های سنی به حساب می آیند. لذا بهترین راه حل مبارزه با مصرف مواد اعتیادآور پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور است. یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری آگاه نمودن نوجوانان و جوانان از خطرات و مضرات مصرف مواد اعتیادآور است. اگر هر فرد از تأثیر مواد بر سلامت جسمی و روانی و کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده‌اش مطلع شود و آن را باور داشته باشد، کمتر ممکن است به سمت مواد اعتیادآور برود. از این روی در کارگاه‌های خاص نوجوانان که شامل کارگاه‌های مجزا می باشد، اولاً در جهت شناخت انواع مواد اعتیادآور، عوارض و پیامدهای آن آموزش داده می شود. در ثانی، در این کارگاه‌ها به نوجوانان روش صحیح برخورد با مسائل آموزش داده شده. نوجوان یاد می‌گیرد نقاط ضعف خود را شناخته و در جهت برطرف نمودن ایرادات خود اقدام نماید. همچنین می‌آموزد نقاط قوت خود را شناخته و به تقویت آن بپردازد. در این کلاس‌ها نوجوانان را با رفتارهای پرخطر و رفتارهایی که می‌تواند زمینه‌ساز اعتیاد به مواد اعتیادآور باشد آشنا نموده و با راهنمایی و ترغیب نوجوانان به عمل کردن به آموزش‌ها آنها را در مسیر درست زندگی هدایت می‌نماید. نوجوانان و جوانان باید آگاه باشند که احتمال ابتلای آنان به مواد اعتیادآور وجود دارد و هیچ جوانی از خطر اعتیاد مصون نیست. به آنها آموزش داده می‌شود که تربیت نفس داشته باشند، لذا عزت نفس در آنها تقویت می‌شود و یاد می‌گیرند که در برابر فشار همسالان و دوستان مقاومت کرده و در برابر خواسته‌های نامعقول آنها نبگویند. آمارها نشان می‌دهد که جوانان و نوجوانانی که آگاهی نسبت به خطرات ناشی از سوء مصرف مواد اعتیادآور پیدا کردند، کمتر گرایش پیدا می‌کنند. در این راستا علل گرایش به مواد اعتیادآور را می‌توان عوامل فردی، خانه و خانواده و مسائل اجتماعی برشمرد و برای جلوگیری از گرایش افراد باید زمینه‌ها را شناخت و راهبردهای خاص برای آن در نظر گرفت. ضعف اعتقادات دینی وابستگی به مواد اعتیادآور را بیشتر می‌کند. در این خصوص جمعیت رهپویان رهایی پایدار برنامه‌هایی در راستای توانافزایی فردی و اجتماعی افراد تدوین نموده است، زیرا بر این باور است که یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با وابستگی به مواد اعتیادآور فعالیت در حوزه پیشگیری بوده و برای رسیدن به جایگاه مطلوب در حوزه پیشگیری باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود. جمعیت استفاده از ظرفیت‌های دینی و معنوی برای مقابله با وابستگی به مواد اعتیادآور و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مهم دانسته و بر این باور است که باید از ظرفیت‌های گسترده دینی و معنوی در مسیر مبارزه با وابستگی به مواد اعتیادآور نهایت بهره را برد. در کلاس‌های آموزش کلام حق تلاش می‌شود افراد با دستورات دین مبین اسلام آشنا شده و با تشویق و عمل کردن به آنها از جمله پایبندی به نماز و تقویت پایه‌های مذهبی در برابر آلودگی‌ها مصون شوند. کارگاه‌های آموزشی خاص خانواده. آگاهی خانواده می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور جامعه داشته و خطر آن را به میزان فراوانی کاهش دهد. مدیریت خانواده به مرحله نظارت، روش‌های نظم و انضباط و رفتارهای حل و فصل مشکل، برقراری ارتباط، داشتن توقع منطقی، ستایش کردن و تقویت ارتباطات اشاره دارد. میزان بالای بحران و فقدان قانون در خانواده می‌تواند خطر وابستگی به مواد اعتیادآور را در نوجوانان و جوانان به شدت افزایش دهد. مدیریت خانواده اهمیت زیادی دارد و نظارت والدین و نظم و انضباط از عوامل اصلی پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور است. وقتی کودکان فقدان پرورش، فرزند پروری ناکارآمد، محیط پر هرج و مرج، عدم ارتباط پایدار با فرد بزرگسال آگاه، بیماری روانی والدین و خشونت را تجربه می‌کنند، به احتمال بسیار زیاد به مواد اعتیادآور گرایش پیدا می‌کنند. والدین حمایتگر، فرزند پروری مسئولانه، پیوندهای خانوادگی قوی از جمله مهمترین عوامل پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور است. هدف برگزاری کارگاه‌های مهارت خانواده، پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور و تقویت ارتباطات و پیوندهای عاطفی خانواده هاست. مهارت‌های آموزش دادن می‌تواند سبب تقویت پیوندهای خانوادگی شود. والدین باید اطلاعات لازم و کافی درباره مواد اعتیادآور به فرزندان بدهند. ارائه این اطلاعات می‌تواند زمینه‌های گفتگو درباره مضرات مصرف و وابستگی به مواد اعتیادآور را در میان اعضای خانواده ایجاد کند. مداخله مؤثر اعضای خانواده برای از میان بردن بحران فواید بیشماری دارد. آموزش مهارت‌های زندگی عبارتند از حمایت کردن، ارتباط برقرار کردن و مشارکت کردن در برنامه‌های موفق. لازم است والدین قوانین و روش‌های نظارت بر فعالیت‌های کودکان را بیاموزند. والدین بیاموزند به کودکان در قبال رفتارهای مثبت پاداش دهند و در مقابل رفتارهای منفی و ضد اجتماعی آنها بایستند. همچنین شناخت جایگاه‌ها در خانواده و احترام به جایگاه‌ها خود عامل بسیار مهمی در پیشگیری برآورده می‌شود. گفتگوی والدین با فرزندان درباره مصرف مواد اعتیادآور می‌تواند از برنامه‌های اجتماعی برای کاهش و پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور باشد. حضور در این کارگاه‌ها می‌تواند در ارتقای مهارت‌های مدیریت خانواده مؤثر باشد. آموزش مهارت فرزند پروری. منظور از شیوه های فرزند پروری روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند و بیانگر نگرش هایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند. همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خیش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند. خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهمترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می‌سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می شوند و استرس و تعارضی که به دنبال می آید می تواند به مشکلات رفتاری، عاطفی و یادگیری در آنها بیانجامد. بیشتر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به ویژه والدین است. به عبارت دیگر، وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد. کنترل والدین آن دسته از رفتارهای والدین را شامل می شود که در خدمت جامعه پذیری کودک قرار دارد، یعنی فرایند انتقال ارزش‌های اجتماعی از والدین به فرزندان. این امر به صورت توانایی والدین در اعمال رهنمود، ثبات، توانایی تحمل رفتارهای نامطلوب، برای مثال فریاد کشیدن، بهانه‌جویی، گریه و از این قبیل و استفاده از مشوق‌ها و تقویت‌ها نمود دارد. شیوه‌های فرزند پروری به سه دسته عمده تقسیم می‌شود: شیوه مقتدرانه، شیوه سهل‌گیرانه و شیوه استبدادی. 1. شیوه مقتدرانه. والدینی که از این شیوه استفاده می‌کنند، واقعیت‌ها را به کودکان خود منتقل می‌سازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک خود در رد یک رهنمود از خود نشان می‌دهند. این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند و به منظور توافق با کودک با او گفتگو می‌کنند. از رفتارهای نامطلوب نمی‌ترسند و تا به مقاومت در برابر عصبانیت کودک را دارند. والدین مقتدر به تلاش‌های کودکان در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می‌دهند و از تقویت‌های مثبت بیشتری استفاده می‌کنند. این والدین در بُعد محبت نیز عملکرد خوبی دارند و از ابراز محبت و علاقه و مهربانی دریغ نمی‌ورزند. آنها حقوق ویژه خود را به عنوان یک بزرگسال می‌شناسند و به علایق فردی و ویژگی‌های خاص کودک خود نیز آگاهی دارند. کودکان این والدین فعال، دارای اعتماد به نفس، استقلال رأی، واقع‌گرا، با کفایت و خوشنود توصیف شدند. آنها به دلیل اینکه والدینشان فرصت‌های زیادی در تصمیم‌گیری و انتخاب در اختیارشان قرار می‌دهند و به خاطر اینکه مورد عشق و محبت واقع می‌شوند، از نوعی احساس امنیت عاطفی برخوردارند. 2. شیوه سختگیرانه. والدین سختگیر کنترل کمتری بر کودکان خود اعمال می‌کنند و خواسته های آنها چندان معقول نیست. مهربانی و محبت آنها در حد متوسطی قرار دارد. خانواده این والدین نسبتاً آشفته است. فعالیت خانواده نامنظم و اعمال مقررات اهمال کارانه است. والدین کنترل کمی بر کودکانشان دارند. همانطور در خصوص انضباط کودک از نگرش‌های متعارض برخوردارند. والدین سهل‌انگار در عین آنکه به ظاهر نسبت به کودکان خود حساس هستند، اما توقع چندانی از آنها ندارند. فقدان خواسته‌های معقول همراه با خودداری از ارائه دلیل و گفتگو با کودک همواره از ویژگی‌های این شیوه به شمار می‌رود. این والدین بسیار به ندرت به فرزندان خود اطلاعات صحیح یا توضیحات دقیق ارائه می‌دهند. در عین حال والدین سهل‌انگار زورگو و سرکوبگر هستند. آنها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند. این والدین همچنین در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه‌جویی و شکایت کودک سر تسلیم فرود می آورند. والدین سهل‌انگار در ابراز محبت با والدین مقتدر تفاوت فاحشی ندارند. مادران سهل‌انگار به عنوان تنبیه کودک را از محبت خود محروم می سازند و به تمسخر او می پردازند. یک والد سهل‌انگار در تلاش است درباره خصمش خود با کودک مشورت کند و قواعد خانواده را برای او توضیح دهد. او توقع چندانی برای انجام کارهای منزل و رفتار صحیح از کودک خود ندارد. او خود را به عنوان عاملی فعال که هرگاه بخواهد می تواند از آن استفاده کند، نه به عنوان عاملی که مسئول شکل دهی یا تغییر رفتار کنونی یا آتی کودک است معرفی می کند. کودکان این والدین از اتکاب خود خودداری می کنند یا از استقلال رأی اندکی برخوردارند. این کودکان به صورت افرادی نسبتاً ناپخته توصیف شدند که هنگام مواجهه با ناملایمات تمایل به واپس‌روی یعنی رویگردانی دارند. این کودکان نسنجیده عمل می کنند و به فعالیت بی هدف می پردازند. این کودکان نیز تکانشی، پرخاشگر و فاقد اعتماد به نفس هستند و رفتارهای ناهنجار از خود نشان می دهند. 3. شیوه استبدادی. نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که این شیوه را از دو شیوه دیگر متمایز می سازد. این والدین بسیار پرتوقع بوده و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند. پیام‌های کلامی والدین یک جانبه و فاقد محتوای عاطفی است. والدین مستبد غالباً هنگام اعمال دستورات دلیلی ارائه نمی‌دهند. این والدین نسبت به سایر والدین در میزان مرعوب شدن در برابر رفتارهای نامطلوب در حد متوسطی قرار دارند. در میان این سه شیوه، والدین در شیوه استبدادی کمترین مهربانی و محبت را از خود نشان می‌دهند. به ویژه این والدین به ندرت در رابطه‌ای که منجر به خوشنودی کودک شود شرکت می‌کنند. آنها عموماً نسبت به تلاش‌های کودکان برای حمایت و توجه بی‌تفاوتند و به ندرت از تقویت مثبت استفاده می‌کنند. ابراز محبت در این الگو در پایین ترین سطح قرار دارد. این والدین تأیید، همدلی و همدردی اندکی را نسبت به فرزندان خود ابراز می کنند و شواهد اندکی مبنی بر روابط قوی میان مادر و فرزند وجود دارد. در حقیقت بر اساس گزارش های موجود، این والدین برای کنترل کودکان خود از شیوه های ایجاد ترس استفاده می کنند و هیچ گونه تفاهمی بین والدین مستبد و فرزندانشان وجود ندارد. این والدین اطاعت کودک را یک حسن تلقی می کنند و در مواقعی که اعمال و رفتار کودک در تعارض با معیارهای آنها قرار می گیرد، از تنبیه و اعمال زور برای مهار خواسته کودک استفاده می کنند. بر اساس تحقیقات، فرزندان والدین مستبد نسبت به فرزندان والدین مقتدر در برقراری رابطه با همسالان و داشتن موقعیت فعال و استقلال رأی در سطح پایینی قرار می گیرند. این کودکان همچنین افرادی خشمگین، منزوی، غمگین و آسیب پذیر نسبت به فشار و استرس و محتاط توصیف می شوند. شیوه هایی که والدین در تربیت فرزندان خود به کار می گیرند نقش اساسی در تأمین سلامت روانی فرزندان آنها دارد. در سایه ارتباط سالم است که میتوان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تأمین و ارضای آنها همت گماشت. همان گونه که اشاره شد، هر یک از این شیوه ها اثراتی بر رفتار کودکان دارند که در این میان اثرات مخرب و منفی شیوه های سهلگیرانه و مستبدانه بیشتر است. همچنین جمعیت در جهت پیشگیری از اعتیاد و با هدف پر کردن اوقات فراغت و تقویت قوای جسمانی و تشویق افراد به فعالیت‌های سالم گروهی دست به تشکیل تیم‌های ورزشی برای رهایی یافتگان و خانواده‌ها و نوجوانان زده است و افراد را به شرکت در این فعالیت‌ها ترغیب می‌نماید و در این راستا به تشکیل تیم‌های ورزشی از قبیل کوهنوردی، تنیس روی میز، والیبال و فوتسال پرداخته است. در ضمن این نهاد در رابطه با چگونگی برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی با تشکیل گروه مطالعه، تحقیق و بررسی به تحقیقات علمی می‌پردازد. زیرا ما هم معتقدیم بسیاری از آسیب‌ها منجر به اعتیاد به مواد اعتیادآور می‌شود. درست است که اعتیاد خود یک ناهنجاری آسیب تلقی می شود، ولی نباید این امر را نادیده گرفت که ناهنجاری ها و آسیب های دیگر اجتماعی خود نقش بسزایی در گرایش افراد به مصرف مواد اعتیادآور دارند. لذا به منظور پیشگیری باید با مطالعه و تحقیق علمی و کارشناسانه ناهنجاری های موجود در جامعه را شناخت، دلایل ایجاد آن را بررسی نمود و با شناخت دلایل و عوامل مؤثر در ایجاد آنها و حذف عوامل از میزان ناهنجاری ها کاست. البته لازمه تحقق این امر آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم جامعه نسبت به رواج فرهنگ سالم و به دنبال آن سوق دادن جامعه از سمت ناهنجاری ها به سوی هنجار هاست. به زبان ساده یعنی جایگزین نمودن رفتارهای سالم به جای رفتارهای ناسالم و آموزش شیوه های صحیح زندگی تا بتوانیم با دستیابی به خانواده سالم به جامعه سالم برسیم. 3. کنترل مصرف. افراد مصرف کننده مواد اعتیادآور وقتی به این جمعیت ورود پیدا می کنند، با انتخاب راهنما و در بد به ورود با توجه به نوع مواد مصرفی و دستورات راهنما شروع به کنترل مصرف می کنند، به این معنا که فرد طبق برنامه به مصرف مواد نظم می دهد و مصرف او طبق دستورات راهنما انجام می گیرد، زیرا فرد مصرف کننده به مرور زمان و بر اثر تکرار جهت لذت طلبی بیشتر دچار مصرف بی‌رویه شده است. یعنی فرد یاد می‌گیرد که حتی در مصرف موادش نیز نظم داشته باشد، که البته این کار با یاری راهنما و عملکرد به راهکارها و نظرات او صورت می‌پذیرد. فرد می‌آموزد که بر مصرف مواد خود کنترل و نظارت داشته باشد و همین کنترل به همراه راهنمایی‌های راهنما گرفتن آموزش‌ها و عمل کردن به آنها به تدریج منجر به قطع مواد در فرد مصرف کننده مواد اعتیادآور می گردد. 4. مشاوره راهنمایی رسیدن به قطع مواد مصرفی. با توجه به اینکه هر کدام از مواد اعتیادآور طبیعی، نیمه صناعی و صناعی پیامدها و عوارض خاص خود را دارند و افراد هم از نظر روحی و جسمی با هم متفاوت هستند، لذا افراد مصرف کننده مواد اعتیادآور که با خواست رهایی وارد جمعیت می شوند در اولین جلسه حضور توسط مشاوران آموزش دیده مشاوره می شوند و اطلاعات اولیه در مورد نوع ماده مصرفی، میزان و مدت زمان مصرف فرد گرفته می شود. سپس فرد آزادانه راهنمای مورد نظر خود را انتخاب می کند و در ادامه با بهره‌گیری از یکی از چندین راهکارهای رسیدن به قطع مواد مصرفی و حضور مستمر در کارگاه‌های آموزشی، گرفتن آموزش‌ها و عمل کردن به آنها و گرفتن دستورات از راهنما در مسیر رهایی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است این جمعیت نه تنها خود در امر مشاوره راهنمایی رهایی از اعتیاد فعالیت می‌نماید، بلکه سعی در ایجاد ارتباط با دیگر سازمان‌های زیربط جهت گسترش مراکز و امکانات برای مبارزه با اعتیاد و رهایی افراد دارد. این تشکل بر این باور است که برای یاری رساندن به افراد مصرف کننده می‌بایست این افراد را مشاوره نمود و به دور از هر گونه ترحم و دلسوزی آنها را از عاقبت اعتیاد آگاه ساخت تا افراد خواهان رهایی بتوانند در مسیر درست قرار بگیرند. لذا یکی از برنامه‌های این تشکل مردمی افزایش مکان‌های مشاوره و افزایش شعب است تا بتواند به صورت رایگان به افراد خواهان رهایی مشاوره داده و در ادامه آنها را در مسیر رهایی یاری رساند. لازم به ذکر است این نهاد مردمی با توجه به گسترش و رشد بی‌رویه اعتیاد به مواد اعتیادآور در سطح جامعه و در واقع گسترش آن در همه جای وطن عزیزمان ایران و با هدف رسیدن به ایران عاری از اعتیاد در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر ایران با افتتاح شعب مشغول به فعالیت است. همچنین این جمعیت مصمم است در صورت وجود امکانات و دریافت تقاضا در هر نقطه کشورمان شعبه خود را راه اندازی نموده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود. با توجه به ساخت و عرضه بی سابقه انواع مختلف مواد اعتیادآور در بین افراد جامعه از طرف دشمنان قسم خورده این مرز و بوم و عوارض شدید روحی و روانی و جسمی این مواد که بعضاً هم ناشناخته است، جمعیت رهپویان رهایی پایدار معتقد است برای اینکه بتوانیم افراد مصرف کننده را یاری نماییم، باید در قدم اول این مواد و عوارض ناشی از مصرف آن را بشناسیم تا بتوانیم مؤثر عمل نماییم. برای اینکه این توفیق حاصل شود، نیاز به وجود مجتمع‌های تحقیقاتی است که یکی از اهداف این جمعیت تلاش در جهت راه اندازی چنین مجموعه‌هایی می‌باشد. 5. پیشگیری از عود مجدد و پایداری در مسیر رهایی. جمعیت رهپویان رهایی با توجه به تجربیات به دست آمده طی سال‌های متمادی به این باور رسیده است که قطع مواد مشکل نیست، بلکه پایداری در رهایی و ادامه این امر بسیار مهم و اساسی می باشد. مطالعه، تحقیقات، بررسی‌ها و تجربه‌ها نشان داده که برای موفقیت و رسیدن به این هدف، یعنی رهایی پایدار، باید نگرش و دیدگاه فرد تغییر یابد که لازمه آن شرکت مداوم و پیوسته در کارگاه‌های آموزشی و عمل کردن به آموزش هاست. یعنی فرد علاوه بر اینکه مواد مصرفی را قطع می نماید، همراه با آن باید پندارهای غلط، کردارهای غلط و گفتارهای ناسالم را نیز تغییر دهد. نگرش و دیدگاه فرد نسبت به زندگی و خودش باید تغییر نماید. فرد باید نیازهایش را بشناسد، یعنی نیازهای مادی و معنوی، و در حل آن تلاش کند. از این رو این تشکل با هدف توانمندسازی افراد و خانواده‌هایشان در جهت برطرف کردن مسائل و نیازهایشان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی تحت عنوان تغییر نگرش و دیدگاه پرداخته است. افراد مصرف کننده و خانواده آنان به تدریج اعتیادهای پنداریشان برطرف شده و جای خود را به رفتارهای سالم و معقول می‌دهد. یعنی تغییرات در فرد شکل می‌گیرد. فرد به درجه ای از آگاهی و دانایی می‌رسد که می‌تواند خوب را از بد تشخیص داده به انتخاب درست در زندگی برسد. در نتیجه مسیر رهایی را به خوبی طی نماید. لازم به ذکر است برگزاری این کارگاه‌های آموزشی توسط افرادی صورت می‌پذیرد که خود سال‌ها درگیر اعتیاد بوده و با گرفتن آموزش‌ها، تجربه‌ها و عمل کردن به آموزش‌ها به قطع مواد رسیده و مسیر رهایی را طی می‌نمایند. همچنین در صورت امکان از پزشکان، متخصصان، کارشناسان و روحانیون جهت ارائه آموزش دعوت به عمل می‌آید. مقوله نگرش و روند و شکل‌گیری آن نقش بسیار مهمی در زندگی، اندیشه‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان دارند. نگرش و رفتار در زندگی روزمره ما با یکدیگر در هم تنیده شده اند. تغییر نگرش ها می تواند منجر به تغییراتی در رفتار شود و نگرش ها می توانند تحت تأثیر پیام مناسبی که به روش درستی فرستاده می شود قرار گیرند. شناخت و تغییر نگرش های منفی فرد مصرف کننده مواد اعتیادآور نسبت به مواد مصرفی یکی از روش‌های مؤثر برای پایدار ماندن شخص در قطع مواد مصرفی و در نتیجه طی مسیر رهایی و افزایش اعتماد به نفس آنهاست. اعتماد به نفس بالای حاصل از قطع مواد خود می‌تواند به ایجاد یک نگرش سودمند و طی نمودن مسیر رهایی پایدار بشود. 6. اشتغال‌زایی. با توجه به این امر که افراد خواهان رهایی معمولاً با مشکل بیکاری نیز مواجهند و همین مسئله می‌تواند عاملی برای عدم آرامش، به هم ریختگی و بی‌نظمی آنها و در نتیجه بی هدفی و بی انگیزگی و عود مجدد گردد، بعد از رسیدن به رهایی و گرفتن آموزش‌های لازم، این تشکل با همکاری و پیگیری لازم در جهت اشتغال زایی این افراد قدم‌های مؤثری را برداشته است که از جمله این فعالیت ها میتوان به این موارد اشاره کرد. الف، اعزام رهایی یافتگان به مراکز فنی و حرفه‌ای جهت آموزش و اشتغال. این افراد پس از یادگیری یک مهارت و حرفه میتوانند وارد بازار کار شده و یکی از بزرگترین مشکلات آنها که بیکاری است برطرف گردد. ب. ایجاد کارگاه‌های کارآموزی برای رهایی یافتگان و خانواده آنان. افراد رها شده و خانواده آنها در این کارگاه‌ها توسط افراد و اعضایی که کار و حرفه‌ای دارند و در این امر دارای مهارت کافی هستند آموزش داده می‌شوند و برای ورود به بازار کار آماده می‌گردند. جیم، ایجاد کارگاه‌های اشتغال. این جمعیت خود کارگاه‌های راه اندازی نموده که بسیاری از رهایی یافتگان بر اساس حرفه‌ای که قبلاً آموختند یا می‌آموزند زیر نظر تشکل و با این اعتقاد که شرایط محیطی و میزان کار در ادامه پایداری در رهایی و عدم عود مجدد مؤثر می‌باشد مشغول به کار می‌شوند که با این کار افراد علاوه بر کسب درآمد کار کردن در محیط سالم را نیز تجربه خواهند کرد. لذا این جمعیت توانسته است با کمک خود اعضا کارگاه های پرسکاری و خیاطی را راه اندازی نموده و تعدادی از اعضا در آنجا مشغول به کار می باشند و جمعیت با حد اقل امکانات در جهت گسترش این کارگاه ها تلاش می نماید. گروه، انسان موجودی است اجتماعی. اعمال و رفتار او متأثر از آداب و رسوم و قوانین اجتماعی است. انسان بدون تعلق به گروه احساس امنیت نمی کند. در واقع گروه ها اجزای بنیادی زندگی اجتماعی ما را تشکیل می دهند. در فرهنگ فارسی گروه به معنی جماعت و جمعی از مردم می باشد. گروه را می توان اجتماعی از افراد که حداقل دارای ویژگی‌های زیر باشند نامید. 1. داشتن نام. 2. کمک رساندن به یکدیگر. 3. مانند یک عضو واحد عمل کردن. 4. دارای هدف و آرمان مشترک بودن. 5. تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتن. 6. داشتن تفاهم مشترک. 7. احساس امنیت داشتن. 8. رشد و پویایی یافتن. 9. هدایت فرد به سمت جایگاه انسانی. در حقیقت افرادی که ویژگی‌های فوق را نداشته باشند، هرچند که دور هم جمع شوند، بدان گروه اطلاق نمی‌گردد. به طور کلی گروه تجمع دو نفر یا بیشتر است که با هدف مشترک با یکدیگر تعامل و صمیمیت بین آنها حاکم است و برای رسیدن به اهداف مشترک یکدیگر را یاری می‌رسانند. ویژگی گروه: 1. تاریخچه. 2. عضویت قابل تعریف. 3. هدف مشترک. 4. همبستگی گروه. 5. تعامل متقابل. 6. معیارهای گروه. 7. ساختار و از این قبیل. تاریخچه: هر گروهی تاریخچه‌ای دارد و عملکرد اعضای گروه به آن بستگی دارد. عملکرد اعضا در گروهی که تاریخچه کوتاه دارد و افراد تازه دور هم جمع شدند با گروهی که تاریخچه طولانی دارد متفاوت است. عضویت قابل تعریف: گروه ها از نظر شکل گیری و عضو پذیری به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. گروه رسمی با ساختاری کاملا مشخص و بر طبق قواعد خاص که نقش‌ها و وظایف اعضا را تعیین می‌کند تشکیل می‌شوند. افراد آگاهانه به این گروه‌ها وارد می‌شوند و سلسله مراتب باید به دقت رعایت شود. این گروه دارای اساسنامه است. در گروه غیر رسمی اعضا به طور تصادفی و بدون هیچ گونه نقشه قبلی دور هم جمع می شوند. ورود و خروج افراد از این گروه آزاد است. صمیمیت و تماس افراد باعث تداوم این گروه ها می شود. هدف مشترک. هدف به معنی مقصد آن چیزی که انسان برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده و می کوشد. هدف اعضای گروه را به هم پیوند داده و موجب انسجام و همبستگی آنها می شود. وجود هدف باعث ثبات و تداوم گروه می گردد و خود عاملی جهت ایجاد انگیزه است. همبستگی نیرویی است که اعضای گروه را به هم مربوط می سازد و موجب حفظ روابط بین اعضای گروه و پیشگیری از انحلال گروه می گردد. همبستگی گروهی عبارتند از کشش و دلبستگی اعضای گروه نسبت به هم که منجر به همصدایی و همنوایی آنان در مورد حل مشکلات می شوند. هرچه همبستگی عمیق‌تر باشد، دوام گروه از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. تعامل متقابل عمل کرده هر عضو گروه می تواند تأثیر بسزایی بر سایر اعضا داشته باشد، هرچند که کوتاه باشد. زندگی گروهی نتیجه کنش های متقابل اعضا با یکدیگر است و بدون آن زندگی گروهی وجود ندارد. با طولانی تر و زیاد شدن مدت تشکیل گروه، کیفیت کنش و واکنش های درون گروهی عمیق‌تر می شود. معیارهای گروه تداوم فعالیت گروه در گرو آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و مقرراتی است که اعضا باید از آن آگاه باشند و به کار ببندند. به طور کلی قواعد و قوانین بر ایجاد نظم و بقای گروه و احساس تعلق اعضا اثر می گذارند. ساختار هر فردی در گروه به اقتضای موقعیتش به ایفای نقشی می پردازد که می تواند در رسیدن به هدف مؤثر باشد. پویایی گروه 1. مرحله رقابت 2. هماهنگی 3. سازندگی و از این قبیل. برای اینکه گروه در طی مراحل فوق باشد، رعایت موارد ذیل ضروری می باشد. 1. اهداف گروه مشخص باشد. 2. انتظارات افراد از مشارکت در گروه معین گردد. 3. اعتماد بین افراد و امنیت خاطر در گروه حکم فرما باشد و از این قبیل. هر فردی در رفتارهای گروهی از الگوهای خاصی استفاده می کند. آگاهی فرد از خصوصیات شخصی در چگونگی ایجاد روابط گروهی و پویایی گروه دخالت بسزایی دارد. گروهی می تواند به پویایی برسد که دارای نظم و سازمان باشد. وجود انگیزه، ایفای نقش، تداوم ارتباط و رهبری از جمله عواملی است که به گروه نظم و سازمان می بخشد. انگیزه سبب بروز رفتار مؤثر در گروه می شود. ایفای نقش هر فردی در گروه به اقتضای موقعیتش به ایفای نقشی می پردازد. ارتباطات گروهی به صورت کلامی و غیر کلامی اطلاعات مبادله می گردد. به طور کلی گروه جایی است که فرد بر اثر پویایی ها در آن مکان تغییر می کند. تغییر به چگونگی نگرش و دیدگاه بستگی دارد که باید با دقت و بررسی سنجیده ای انجام گیرد و نمی توان خیلی زود و سریع انجام شود. یکی از لازمه های تغییر در نظر گرفتن فرایند زمان می باشد. برای ایجاد تغییر 1. ابتدا باید نیاز به تغییر مشخص گردد. 2. نیروهای مقاومت در تغییر به خوبی شناخته شوند. 3. باید امکانات و شرایطی که تغییر را تسهیل و ممکن می سازند با دقت شناخته و مورد توجه قرار گیرند. 4. بدون اعمال فشار و زور باشد و از این قبیل. تغییر با ارزش ها سر و کار دارد و افراد گروه باید در تعیین اهداف و موارد تغییر سهیم باشند. گروه درمانی انسان ها در گروه های اجتماعی متنوعی زندگی می کنند و فعال هستند.
با پی بردن به اهمیت روزافزون روابط اجتماعی و میان فردی در سالهای اخیر به جای توجه به عوامل درون شخصی توجه به عوامل حاکم میان افراد گروه‌های اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است و بر این اساس در محیط‌ها و مکان‌های مختلف به شکل بندی‌های گروهی توجه خاص مبذول می‌شود. امروزه انواع شیوه‌های گروه درمانی از جمله متداول‌ترین شیوه‌های درمانی هستند. استفاده منظم از گروه‌ها در درمان پدیده نسبتاً تازه است، هرچند التیام یابی گروهی سابقه‌ای به خدمت تاریخ دارد که نمونه‌های بارز آن را در تعالیم مذهبی می‌توان مشاهده کرد. گروه درمانی جمعیت رهپویان رهایی پایدار نیز با در نظر گرفتن مطالب مطرح شده تشکیل و با دیدگاهی جدید و در چارچوب و اهداف تدوین شده، به شیوه و روش خاص خود به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ایفای نقش گروه درمانی پرداخته است که در ذیل بدان اشاره خواهد شد. با ورود افراد و آشنایی با قوانین، اهداف و تعاریف عنوان شده و پس از پذیرش تمامی موارد به عنوان عضو گروه پذیرفته می شوند. از آنجایی که اعضا در این گروه درمانی همدرد می باشند، هر عضو در ابتدا برای یاری رساندن به خود و سپس دیگری در گروه حضور می یابد. لذا عنوان گروه خودیاری و گروه همیاری نیز میتوان بدان اطلاق نمود. آنچه مسلم است در ابتدای ورود فرد خود را غریبه دانسته و باور اینکه روزی به عنوان یک یاری رسان فعالیت خواهد نمود برای وی دور از انتظار میباشد. نخستین اقدام ایجاد انگیزش، پذیرش و باور در شخص میباشد. فرد در میابد تمامی اعضای گروه در ابتدای حضور همانند وی بودند. پس از کسب آموزش‌های لازمه و کاربردی عمل کردن به آموزش‌ها به جایگاه فعلی رسیدند. فرد به اقتضای موقعیتش به ایفای نقش می‌پردازد. با قبول مسئولیت و فعالیت در گروه همراستا با یاری رسانی به خود در جهت هدف جمعی گام برداشته و می توان در رسیدن به هدف گروه مؤثر باشد. شکل گیری کارگاه‌های آموزشی اصل گروه درمانی این تشکل مردمی می باشد. سرچشمه تمامی فعالیت‌ها از کارگاه‌های آموزشی آغاز می گردد. کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از وابستگی، پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور، مشاوره و راهنمایی رسیدن به قطع مواد مصرفی، کنترل مصرف، رسیدن به قطع مواد مصرفی، پیشگیری از عود مجدد و پایداری در مسیر رهایی، اشتغال زایی، پرورش خادم، پرورش راهنما و سایر فعالیت‌هایی که موجب پایداری این حرکت در رهایی انسان‌ها از بند اهریمن می‌گردد. همگی از کارگاه‌های آموزشی آغاز و با حضور در همین جلسات ادامه دار می‌گردد. گاهی به اشتباه تصور می گردد با مهیا نمودن فضا، میز و صندلی، تبلیغات، فعالیت گروه درمانی آغاز و اثرگذار خواهد بود. درست است موارد ذکر شده برای برگزاری گروه درمانی می تواند به عنوان شرط لازم در نظر گرفته شود، ولی قطعا کافی نخواهد بود. لازمه بقای یک گروه درمانی ضمن داشتن اهداف مشترک و حرکت در مسیر آن میبایستی نوع دوستی و خدمت به هم نوع را سرلوحه امور خود قرار داد. حرکت در مسیر معنویات را فراموش ننماید، زیرا در وابستگی به مواد اعتیادآور عوامل متعددی دخیل میباشد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: بیکاری، روابط نامناسب، عدم تربیت درست از ناحیه خانواده، گسیختگی نظام آموزشی و پرورشی، عدم پرداختن به معنویات و از این قبیل، که از این میان نقش معنویت و تربیت صحیح اعتقادی و آشنایی با لذت‌های روحانی و معنوی، پیشگیری از وابستگی و پایداری در قطع مواد اعتیادآور نقش خاصی را ایفا می‌نماید، زیرا می‌تواند
لذت گذرا را به لذتی ماندگار مبدل سازد. بدون تردید آشنایی صحیح با مبانی دینی و مذهبی انسان را از سیر در اندیشه های نادرست و ابتلا به انحرافات اجتماعی باز می دارد. به نوعی تمامی کجرفتاری ها و انحرافات بشری از ضعف اعتقادات دینی و مذهبی سرچشمه می گیرد. پایبندی به اصول مذهبی و معنویات بزرگترین عامل بازدارنده از انحرافات اجتماعی است. یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری شخصیت انسان معنویت است، زیرا معنویت پاسخ بسیاری از سرگشتگی‌ها و سرکشی‌هاست. در گروه درمانی باید به تمام ابعاد بیماری توجه گردد، همراستا با درمان جسم، بعد روانی و معنوی اعضا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. معنویات یکی از عوامل مؤثر پیشگیری و پایداری در قطع مواد اعتیادآور می باشد. در حقیقت تربیت دینی روش درست برای یک زندگی با ارزش‌های انسانی و اخلاقی ارائه می دهد و مهارت لازم را به فرد آموزش می دهد. کارگاه‌های آموزشی این جمعیت از همان لحظه آغازین با تلاوت آیاتی از کلام حق و ترجمه آن آغاز می گردد که بیانگر ختمش اعتقادی و توجه به بعد معنویت در این تشکل را بیان می دارد. در ادامه با قرائت شعر بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زی گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نوع دوستی و خدمت به هم نوع را ترویج می نماید و اینکه فقط به فکر درد و رنج خود نبوده بلکه در پی رهایی خود به فکر دیگر هم دردان هم باید بود. با تشریح موضوع آموزشی از پیش تعیین شده، اعضا با اهداف موضوع آشنایی نسبی پیدا کرده، در ادامه با مشارکت اعضا در رابطه با موضوع آموزشی، یعنی همان گفت و شنود به دیگر اعضا، امکان بیان تجارب و عنوان نمودن آموزش‌های فردی را داده تا شرایطی فراهم گردد که از داشته‌های فردی افراد به صورت جمعی بهره‌گیری شود. حرمت. بیان حرمت نشانگر این مطلب است که چارچوب‌ها را باید شناخت و با رعایت آنها موجب احترام متقابل شد، چرا که بی احترامی به حرمت مساویست با بی احترامی به خود فرد. اعلام رهایی. نقش اعلام رهایی در گروه بسیار حائز اهمیت بوده، چرا که هم فرد اعلام کننده را استوارتر می سازد و هم باعث شکل گیری باور در دیگر اعضای گروه می شود که دیگری توانست، پس من هم می توانم. قانون 14 مشارکت مالی اعضا در رابطه با رفع نیازهای مادی گروه، سبد پول، بیانگر این مطلب است که در اداره گروه سهیم هستند و با مشارکت مالی هر چند اندک باعث رشد فردی و جمعی می شوند. کارگروه. تشکیل کارگروه یعنی بیان موضوعات و مشکلات فردی تر در جمعی صمیمانه تر و بیان نقش راهنما که با مواجهه با مسائل ریز و درشت اعضا چگونگی حل مسئله را آموزش داده و موجبات آسایش و آرامش فرد خواهان رهایی را فراهم می‌سازد. اعضا با آموزش دیدن در کارگاه‌های آموزشی و حضور در کارگروه و دریافت راهکار چگونگی به کارگیری آموزش‌ها را فرا گرفته و با کاربردی نمودن آموزش‌ها تغییرات را در خود حس نموده و پرتوان‌تر از قبل به سمت رسیدن به جایگاه انسانی گام برمی‌دارند. فصل 5 نتیجه‌گیری. جمع‌بندی. همان گونه که عنوان شد، اعتیاد به مواد اعتیادآور بیماری است با ابعاد جسمی، روحی و اجتماعی که علاوه بر آسیب‌های فراوانی که بر تمامی ابعاد زندگی فرد وارد می‌کند،
آثار تخریبی زیادی بر خانواده و جامعه به جای می‌گذارد. در واقع یک بیماری چند وجهی است که بخش عظیمی از اجتماع را درگیر می‌سازد. بنابراین هر گونه تلاشی در جهت شناخت دقیق‌تر و بیشتر ابعاد آن به فرایند زمان، پیشگیری و کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی کمک می‌کند. اعضای خانواده با حمایت‌های سالم خود می توانند درمان را تسهیل و تسریع کنند و اولین گام در این مورد پذیرفتن این مطلب است که فرد مصرف کننده یک بیمار است نه یک مجرم. تحقیقات نشان می دهد اطرافیان بیمار نقش بسیار کلیدی دارند و می توانند فرایند درمان را تسهیل کنند یا به تعویق بیاندازند. فردی که می خواهد به بیمار کمک کند باید مهارت‌های لازم را در این باب داشته باشد، یعنی فردی با تجربه و آموزش دیده باشد. بدیهی است پدر و مادرها، همسر و به طور کل خانواده برای یاری به فرد مصرف کننده باید بیماری اعتیاد به مواد اعتیادآور را بشناسند تا بتوانند درست عمل نمایند. از این روی آموزش به خانواده بیماران می‌تواند در فرایند درمان نقش تعیین کننده‌ای در بهبود بیماری داشته باشد. به تجربه ثابت شده نقش گروه درمانی و شرکت در گروه درمانی توسط فرد مصرف کننده و خانواده و گرفتن آموزش‌ها و عمل کردن به آنها و استفاده از تجربیات افراد موفق در این زمینه در رهایی و پایداری افراد بسیار مؤثر است. افراد با حضور در گروه درمانی نه تنها جسم خود را از بیماری و وابستگی رها می کنند، بلکه از نظر روحی و نوع تفکر نیز تغییر کرده و افکار سالم جایگزین پندار ناسالم می گردد و این امر ممکن نیست مگر با حضور مستمر در کارگاه های آموزشی و گرفتن آموزش درست و عمل نمودن به آن. با در نظر گرفتن این که تمامی راهکارهای موجود در ایران و جهان فقط به قطع مواد مصرفی می انجامد و اینکه قطع مواد مصرفی پایان کار نیست بلکه آغاز راه است، لذا علت اصلی و شاید بتوان گفت تنها ترین و مؤثرترین عامل عود مجدد نداشتن آموزش لازم و عمل نکردن به آموزش ها می باشد، چرا که فرد پس از قطع مواد مصرفی با هر روش معمول و رایج بلافاصله احساس خلأ کرده و به دنبال جایگزینی برای اعمال گذشته می گردد. اعمالی که انجام می شد عبارت است از تهیه پول برای تهیه مواد مصرفی، مکانی برای استفاده مواد، نعشگی، خماری و حرکتی از این نوع. عدم جایگزینی مناسب موجب جایگزینی ناسالم شده و فرد مصرف کننده پس از فرایند زمان و عدم رضایت از جایگزینی موجود به مصرف مواد اعتیادآور رو می آورد. من بر این باور هستم قطع هر گونه اعتیاد پنداری ممکن است، ولیکن برای پایداری و ادامه مسیر می بایستی جایگزینی مناسب جای اعتیاد قطع شده را گرفته تا فرد بتواند با آسودگی به سمت پایداری و آنگاه یافتن و قطع دیگر اعتیادهای پنداری به سوی پندار، کردار و گفتار سالم حرکت نماید. هیچ جایگزینی لذت بخش‌تر از کسب دانستنی‌های لازم و عمل نمودن به داشته‌ها وجود ندارد. با کاربردی نمودن داشته‌ها هر چند کوچک موجب تقویت و ارتقای روحیه انسانی شده و همین تغییرات اندک موجب تغییرات بزرگتر شده و آنگاه فاصله انسان با اعتیادهای پنداری آنقدر زیاد می شود که وقتی به پشت سر نظر می اندازد هرگز نمی تواند مبدأ حرکتی را ببیند و پس از فرایند زمان حتی بیاد آوردن خاطرات آن ایام برایش دشوار می گردد. پس با حضور در کارگاه های آموزشی، کسب آموزش، کاربردی نمودن آموزش ها و ایجاد تغییر انسان از مبدأ حرکتی ایجاد شده و به سوی مقصد روانه می شود و می آموزد وقتی که به مقصد رسید مقصد به دست آمده مبدا حرکت جدیدی است تا رسیدن به هدف نهایی که همان جایگاه واقعی انسان است رهسپار پار می گردد. آموختم اهداف بزرگ انسانهای بزرگ را طلب می نماید. آموختم انسان بزرگ نمی شود مگر مسیر رشد و کمال را طی نماید. آموختم جنس احتیاجهای پنداری همانند آهن رباست و تا زمانی که جنس انسان آهن است رهایی میسر نخواهد شد. پس می بایستی جنس انسان تغییر نماید که همانا تغییر نگرش است. آموختم بهترین و مؤثرترین راه رهایی از هر گونه احتیاجهای پنداری تغییر نگرش و دیدگاه می باشد. آموختم هرگز وابستگی به احتیاجهای پنداری قوی‌تر از انسان نبوده و نیست. آموختم عشق بدون چشم داشت هرگز به نفرت گرایش نخواهد داشت. آموختم چون خدا را دارم هرگز تنها نبوده و نیستم. آموختم هر آنچه در هستی موجود است در انسان جاری است. آموختم رشد، پویایی و ادامه مسیر تا رسیدن به کمال فقط از طریق نوع دوستی و خدمت به هم نوع میسر می شود. آموختم قدرت‌های بیرونی هرگز قادر به برابری با قدرت درون انسان نبوده و نیست. آموختم هر آنچه را که خراب کردم می توانم آباد نمایم. آموختم خودم کردم که لعنت بر خودم باد کار انسان‌های تنبل و افسرده بوده و همواره خود کرده را تدبیر است. آموختم مصرف هر گونه مواد اعتیادآور ریشه در اعتیادهای پنداری دارد. جمعیت رهپویان رهایی تأسیس آبان ماه 1385 ایران عاری از اعتیاد.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org